بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه فی حضرت آیت الله لطمای علوی گرگانی، کتاب صلات سجود، روز چهارشنبه 14 دی ماه 1384، مطابق با سوم ذی‌الحجه الحرام 1426.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد بن العال. لعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث، سفارشاتی که حضرت پیغمبر بزرگوار اسلام به امیر المؤمنین علیه السلام دارند، فرمایند یا علی وللمنافق ثلاث و فساد. شخص منافق در این چه خصلتی؟ منافق رو البته همونطوری که مستحضرید چند جور معنا شده در منافق. هم مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در بهار بیان کرده، هم بعضی دیگر از آقایان در لفظ منافق که رسیدن مختلف بیان کردن. بعضی ها گفتن منافق کسی است که درونش نگاه میکنی آدمی است که خیلی خدا را قبول نداره ولی تظاهر به اسلام میکنه، در اسلام تظاهر به اسلام میکنه ولی در درونش خدا را قبول نداره، اسلام را قبول نداره. این یه دسته منافق رو اینا میدونند. یک دسته منافق رو میگن که مراد کسی ریاکار باشه، کسی که در عملش ریاکاره، در روحی هم داره که به ریاکار یکی از خطاباتی که بهش میشه میگن یا منافق. حضرت میفرماید مرائی رو فردای قیامت هم خدا بهش خطاب میکنه که یا منافق، اونم به همین تناسبه. در واقع که ریاکار تظاهر میکنه و عملش، این عملش رو جوری وانمود میده که مثلا من خیلی متدینم، خیلی با خدا هستم، چه هستم، ولی که حقیقتش نیست. در خلوت که میره نماز اونجوری نیست. اون وقتی در خلوت هستن دیگه با کسالت نماز میبرن. تو قرآن هم بیان آمده که حضرت فرموده منافقین اینجوریه، نمازشون با کسالت هست. در آشکار مردم میاد ولی خیلی آرامش رو بلند میدن. یه قسم از منافق هم این گونه افراد داشت. قسمت سوم همین است که شاید مضمون این حدیث هم اونجا باشه، کسی که من یبدع ایمان، ان شاء الله که ماها نباشه، خدا اینجا سومی من بیشتر ترسم کرده، من میترسم این سومی ما رو خورده بگیره. حالا انشاءالله اون دوتا رو نیستیم ما، انشاءالله چون ما خدا رو قبول داریم، واقعا انشاءالله ما مسلمانیم، خدا رو قبول داریم، هم درونمون هم ظاهرمون ما واقعا شهادت این رو میدیم، خدا رو قبول داریم با منت، انشاءالله اونجوری نمیم، انشاءالله ریاکاری هم نداریم، انشاءالله که نداشته باشیم، امیدوارم ریاکار هم نباشیم. سومی ما رو به وسط انداخت، سومی ترس و متاسفانه بیشتر علما روی سومی میبر قرار دادن، سومی رو بیشتر تو منافقین آوردن. خب که مرحوم علامه مجلسی هم رحمت الله علیه در بهار خیلی پرکارش رو این میذاره که میفرماید منافقین کسانی هستن که من یبدع ایمان ولم یعمل به مقتضا. آخ آخ، ادعای ایمان میکنه، میگه من مؤمنم ولی به مقتضای ایمانش عملی میکنه. این سومین معنا رو بیشتر و این روایت پیغمبر میخونه. این که حضرت اینجا الان داره میگه روایت چی میخونم، این سومی بیشتر میخونه، من یدع ایمان ولم یعمل به مقتضا، به مقتضای این ایمانش عملی میکنه. ایمان مظهر میخواد، عمل میخواد، تا عمل نکنه آدم من مؤمنم. چیشی مؤمنی؟ علامت ایمان چی؟ حضرت سوال کرد و ما علامت و یقینی؟ وقتی پیغمبر گفت یا رسول الله قد بلغت الى حد الیقین، گفت به حد یقین رسیدم. حضرت فرمود به حد یقین و ما علامت یقینی؟ گفت علامت یقین چی؟ واقعا نمیدونه آدم ادعا کنم مؤمنم. خب علامت داری؟ نشانه از ایمان داری؟ این سومی خیلی مهم و در این فراز سوم حضرت نشانه داره میگه. حضرت یا علی اگه بخوای منافق رو بشناسی یا من خصلت و صفت شد بگم. صفت منافق اینه، میفرماید یا علی وللمنافق ثلاث و خصال. آدم منافق سه خصلت داره. یکی اینه که یک سر و عیوب گیرانه. ما این اجراح نمیدارن سیجاز منافق ما جدن میگه. حالا خودم میگم بگه با جزارت نمی کنم و تصور نمی کنم این هم جز نفاق باشه. میتواند منافق یک سر و عیوب گیرانه. منافق اینجوریه که همیشه عیبهای همسایش رو میگه، عیبهای همسایه رو جمع میکنه، ایمان رفیقاش رو جمع میکنه. این هایی که میشینن کنارش هستن، هم مقایسش هستن، هم جوارش هستن، هم کارش هستن، همسایه منزلش هستن، همه دیگه هی اینا رو توی انبانش جمع میکنه. یه خیلی توی انبانش دست بیده میگه عیوبات همه رو جمع کرده. آقا فلانی چجوریه؟ بیا از من بپرس. آقا فلان کس بیا از من سوال کن، من بهت بگم این چجوریه. آدم خوبی یا بد یه من باید بگم، بیا بگم اینجوریه. من تمام اینا دستنه، من دیدم بعضی هم بگم، من این تعبیر دارم بگم بالا رفاها خودم بعضی بگم. بعضی ها حتی شو به بنده آمدن گفتن گو حاج آقا هر وقت حالات آیون میخوایی بدونی بدی هاشون بیاد من بپرسید. گفتم تو مگر اموان ملا قسطلایی در بلی جمع کردم؟ گفت من هر کی دلت بخواد از هر آقایی بپرسی من تمام عیباشون بلدم. این خیال میکنه یه هنر یه برد بودش، یه کاری، این یه کار نشد. آدم خودش مرکز عیب پاشه بره عیب دیگران رو جمع کنه. طوبی لمن شغله عیوب نفسه عن عیوب غیره. شغل هر لیمه صادق سلام میگه خوش به حال اون کسی که عیب خودش او رو سرگرمش بکنه، دیگه نره دنبال عیب دیگران. واقعا چیه؟ حالا این پاشه بره این ور بینیم هر جو خواه البته معذرت میخوام بقول پیغمبر بزرگوار خواهم آدم تو بیابون که بیفته هی پاشه بره خوار و خست جمع کنه و ایشی جمع میشه دیگه. اینجا جمع کنه، اینجا جمع کنه، اینجا جمع کنه، اینجا جمع کنه، پاشه بره جمع کنی جمع کردن یه خیلی هم بود زیاد شد. این خوارها رو همینجور پر شد هم باشید پیغمبر خدا تخوا یا اصلا این چه کاریه ما رو فرستاد تو بیابون این همه خوارا رو جمع کردیم؟ از اول بود میبینی چقدر شد خوارا، نگاه کنیم این خارا رو این چقدر جمع شد. اولش یکی به چشمتون می آمد گفتن نه یا رسول الله، راستی که تو بیابون آدم بیگاه میکنی چی دیگه چشمتون بیاد بگو حالا جمع کردیم نگاه کنیم چقدر انبار شد. حضرت فرمود مثل گناه همینه. حضرت فرمود مثل گناه اینجوریه، تو شعار بیابان زندگی نگاه کنیم نگاه من گناهی ندارم که، من کاری نکردم. در شعای زندگی نگاه کنی هیچ، اما وقتی میری سراغش میگه اوه من چقدر گناه زیاد جمع کردم، تو انبار پر کردم از گناه. حالا هم کردی هی ایوان من. حضرت میگه اینجور نباشید، بلکه رعایت کنید، همسایه ها رو بپایید، حقوق همسایه رو بپایید که خدا نخواسته همسایه هاتون در کنارتون نباشن، یه جوری در اسرت باشن، در گرسنگی باشن. ما از این ورش دستور داریم که وای به حال اون مسلمان و مؤمنی که سیر بخوابد در خدای نخواسته همسایش گرسنه باشه. وای به حال، یعنی چه؟ یعنی ما باید از حال همسایه خبر داشته باشیم از این جهت که به او خدمت کنیم، عمل کسری داره، سوال کنیم، گاهی همسایه ها بیرون سلام علیکم و احوالپرسی بکنیم آقا شما کاری مطلبی ما در خدمتی یا ابلاغ کنیم، حاضر هستیم اگر امری از دست ما بر بیاد ما حاضر نخیم. بایی به همسایه‌هاتون بگید که اینا روشون باز شو بیان در خونه‌تون. و به هم دیگه بگید نه اصلا اعتنا نکنید که الان زمانه حالا اینجوری شده، اصلا همسایه و همسایه ماها سالها میگذره ازش سال میکنه و همسایه نمیگه اصلا مرفت آمد نداره هیچ، الان تهران اینجوریه، اینا که تو آپارتمان هستن اصلا هم دیگه خبر ندارن، دیوار به دیوار در به در خودشون به هم دیگه جفت اصلا نه این خبر داره این کیه نمیدونه این کیه، این درسته این کار درسته، تا جایی که حتی نگاه کنه همسایه و همسایش غذا میده میرسه میترسه میرسه سر خالی میکنه میگه مبادا کاری کرده چجوری شده ببینید اصلا وقت اینطوری شده، ما ببینید نقطه مقابل 180 درجه در مقابل دستور اسلام، این مطلب جواب نداره فردا، خیلی جواب داره، ببینید سیره بزرگان علما اینها برنامه‌شون چجوری بود، یعنی صاحب کتاب مفتاح الکرامه همین مرحوم آصف جواد آملی خدا رحمتش کنه، این مفتاح الکرامه را آقای بروجردی زندگی کرد، مفتاح الکرامه از برکات آقای بروجردیه، نبود چی که اصلا نسخش پیدا نمیشد، هرچه میگشتیم مفتاح الکرامه کجا بود، مرحوم آقای بروجردی خدا رحمتش کنه فرمود این از آثار عتیقه هست میباید چاپ کنیم در دست علما بذاریم، ایشون محبت کردن زحمت کشیدن و چاپش کردن که امروز الحمدلله تکثر پیدا کرده، این مفتاح الکرامه خیلی زحمت کشیده، تمام اقوال فقهای شیعه رو جمع کردید در رابطه با مسائل فقهی مطالعه کنید، آقای نگر داشته نگاه کنید تو هر بابی که میری تمام نظرات علما رو آورده، زحمت کشیده، شوخی نیست با نبودن کتاب اون روز، و همین صاحب مرحوم کتابی مفتاح الکرامه هم عصر مرحوم سید بحرالعلوم است و مرحوم آقای سید بحرالعلوم همینطور مرحوم آقای بهبهانی با اینا معاصر بوده، مرد بزرگواری است مرحوم آصف جواد خدا رحمتش کنه، میگه من خونه من همسایه خونگی داشتم، یه نفر همسایه منم بود اونم آملی بود مثل من، منم آملی بودم، آمل با عین جبل آمل نه مال آمل ایران، آملی بوده جبل آملی بودن، گفت اونم جبل آملی بود، همسایه دیوار بی دیوار هم دیگه بودی، گفت یه شب از شبها من دیدم که مثل که مرحوم سید رحمت الله علیه سید بحرالعلوم سفره غذاش انداخته بود آماده بود و اینها بود خادمش فرستاد در خونه من، سید بحرالعلوم خادمش فرستاد در خونه من، در زده دیدم که خادمش آمده سلام داریم آقا شما رو میخواد، سید بحرالعلوم شما رو میخواد، گفت من تازه سفرم رو برنامه ردیف کرده بودم اینا، بلند شدم تا دیدم که آقا گفت شما رو میخواد، خب استاد من حق به استادی گردن داشت، به سرعت رفتم محضر مبارک، رفتم رسیدم محضر آقا و آقا نگاه کرد گفت که فلانی امشب دیگه شام تو برد و ببر برو منزل فلانی جفت تو آخر نشست صفحه میندازی برنج میخوری گوشت میخوری بلان ایش خبر داری این برگی خدا همسایه دیوار میداره الان هفت شبانه روز هشت شبانه روز اینا غذای اونجوری ندارن فقط با خرمای زاهدی یه نوع خرمایی بود که خیلی قیمت نداشت و با خرمای زاهدی خودشون رو برگی خدا نگهداری کردن، امروز رفته از بقاله خرما رو میگه بقاله میشه نداره، گفت دیگه قرض تو خیلی بالا رفته دیگه من نمیتونم بهت بدم، امشب رو اینا با گرسنگی داره سر میبرن و تو همسایه خونش باشی و وقت اینا گرسنه باشن تو بگی، گفت یه مرتبه رو کرد به سید برنامه ماسیجه ها گفت والله من مطلع نبودم خدا خبر نداشت، تا گفت سید برنامه گفت اه تو میگه والله من خبر داشتی، اگه خبر داشتی رو که نمی کردی که یهودی بودی، من داره میگم چرا با خبر نیستی، چرا نرفتی بپرسی، چرا نباید سوال کنی از همسایت، حالا پاشو این شام برد و خادم منم میگه یه مجموعه رو گرفت گوشت و مقدار و برنج و وسائل هم گرفت پولم گرفت 60 و اون روز به نام شوش نامش بود، پولی که در اونجا داشت شو به نام شوش نام داشت، این 60,000 رو چقدر بود داره پوله برداشت بوده شده مجموعه اینجا گفت اینم بینم به خادم این رو برو دم در یک خادم شما تحویل میده، شما برو برو بگو به همسایه من امشب میخوام شام با شما بخورم، من شام آوردم با شما بخورم. گفت که چشم، بلند شد، بلند شد واسه جواد برمیشه، با این خادم آمد در این مندفان همسایه و رسید خادمه تمام این اساسای مجموعه رو داد در اختیار آقای آسی جواد و خودش رفت، خودش رفت و کسی نفهمید. در زد و صاحب خونه آمد دم در، سلام علیکم، بازو با همسایه خونه بود، بفرمایید، اجازه میفرمایید؟ ها بفرمایید. چرگا امشب آمدن شام رو با شما هم دیگه بود سر سر بعد شام برد تو اون مجموعه هم آورد برد تو سفرن این داخل آمد میشه. گفت این صاحب خونه، گفت که سید این چیه قضیه؟ من فکر نمی کنم جریعت این باشه شام آوردی اینجا بخوری نمیشی تو کرنه. من میگم به نظرش فهمیده بوده که این اهل این حرف ها نبود، مثلا تا حالا هم که کاری نکرده یک دفعه این کار کرد، مثلا این نشان دهنده بوده که از طرف خودش نیست، هرچی قرائنی مثلا پی برده باشه. دو حالا بگو چی هست؟ گفت چی نیدالا نمیشی صاحب خونه هی. گفت من دست به غذا دراز نمی کنم تا این که مگر شرح حال ببینم یا از کجا آمده و چی شده. دیگه مجبور شد آسی جواد میگو بگه چاره ندارم دیگه میدن نمیدیم دیگه با آخرش پریاد جریان رو گفتم. گفت جریان این است، این حضرت آقا دادن سید بحرالعلوم و این دارشون داده به شما و فلان، بعد شروع کردن دعا کردن. منظورم ببینید آقای اینا نشان میده که علما بزرگان یا امثال اینا باید جوری باشن که ما تا این اندازه مراقب نه خدا اینا خواسته خوشیم بیم ایوای هم دیگر جمع کنیم و بدیهای هم دیگر بیدیم و هی بیدیم فلان، نه این نیست. اینه که حضرت میفرماید علامت منافق اینه همیشه یک سر و عیوب جیرانه، همش بدیهای همسایه هاش رو جمع میکنه زیاد میکنه. این یک علامت. علامت دوم و اذا قذب لم یملک نفسه، و اذا قذب لم یملک نفسه، هر تو قذب که میکنه دیگه مالک نفس خودش نیست، اصلا اختیار از دست میره، هر حرفی از دهنش در میاد، هر دور از جناب شما عزیزان، دور از جناب شما هر مزخرفی میگه، هر جسارت رو به ساحت مقدس بزرگان میکنی. نباید اینجور باشید. آدم منافق اینه که و اذا قذبه هر که قذب بکن و خش لم یملک نفسه، دیگه مالک نفس خودش هم نیست. ولم یعفو، چهارم، حالا قذب کردی فلانی ناراحتت کرد عصبانی شدی، خیلی خوب دیگه حالا ول کن دیگه ببخشه، نه خیلی ابدا این زیر بار عفو نمیده، خدا بدش میاد. حضرت پروردگار میگه من بدم میاد از اون بنده ای که مردم را چه سر کار میذاره و میگه من اصلا نمیبخشم هرگز. حضرت میگه چه خبره؟ خدای تبارکتونه بدش میاد. خدا میگه من مؤمن دوست دارم کریم و نفس باشه، اگه بهش بدی میکنن ببخشه. خیلی ها ما هستیم متها دیدم که اظهار ناراحتی از همدیگه میکنن، میگه من دیگه فلانجا نخواهم رد، فلانجا هستم، چرا؟ بگه فلانی چیه اینجا بکن، حالا که حالا بناس مگه دیگه هیچ وقت به بی حرمتی نشه، هیچ حرفی. خود حقیقی افرادی بودن خیلی صمیمی با هم دوست بودیم، ولی در یک برهه از زمان حرکت غیر مناسب از اون سر زد، انتظاری نبود که همچنانی، ولی اون برهه زمان گذشت، اون برهه گذشت، یه برهه زمانی بود که این حرکت شد، بعدش آمد دوباره مسئله هیچ شد باشی. حالا یه باقی آدم دید حالا بیام بیام نه خیر بنده یه هرگز شما رو عفو نمی کنم، شما اله بودید، نه چه مانید. ولی ذا روایت هم داره حضرت پروردگار می فرماید فردای قیامت که میشه مؤمن خدا میخواد ببخشه بهانه میخواد، میگن بهانه خدا میخواد تا شما رو ببخشه. یکی از بهانه های حضرت حق برای بخشش ما اینه، حالا ایشالا فردا خدمتش میرسیم همدیگر اونجا میبینیم، بعد اونجا اگه همدیگر دیدیم سراغ همدیگر میگیم احوال پرسی از همدیگه بکنیم، یایتون باشه به شرطی که حواسامو جمع باشه. اونقدر وحشت اونا زیاده که گوی حواس ما نیست که با فلانی اینا درس ما میادن سر با هم دیگه بودیم، ایش چی اونجا به فکر دیگران، اونجا شده با نفساست، هر کس لاب خودشو گرفت و ده بدون. باور کنید فردا به این اینجوریه. حالا خیال می‌کنید میشین اینجا که الان ما دور هم میشیم آقا چطور حالتون؟ حال مبارک. چطور حالتون خوبه؟ اینجوریه دیگه. حالا اگر انشاءالله حالتون خوب بود، حواستون به جا بود، اونجا احوال همدیگه رو بپرسید. یکی از بهانه‌های حضرت هم نگاه کنید روایت رو. خداوند چند تا از بهانه‌هایی که در اونجا داره برای بندگانش یکیش همینه. میخواد بنده‌ها رو ببخشه. میخواد شماها رو عفوتون کنه. دوستون داره، نمیخواد شما امت پیغمبر آخذون جهنم بینید، میخواد ببخشتون. وقتی ما میمونه در بخششاش، یکی از بخششای خدا اینه، میگه یه فلانی، بله فلان کس در باره تو این بدیاری کرده بوده، آره ولی چی میخوایی گفت؟ میخوام حقمون میگیرم. خدا میگه فلانی این بدیار رو بکرده، چیکار میکنیش؟ گفت میخوام جعل حقش میگیرم. ای خدا، ای عطر حکیم، امروز یالا سر پیز مصرات حساب شما برسم. ذات اقدس هر می خوب حالا تو بخوای الان من حق توی بدم؟ گفت بله. لوگه اگه بناس حق این رو بگیرم بهت بدم، یا نه حق منم بده تو من حق رو بگیرم. ای خدا چی تو میکنی حق من رو اشحاب کردی؟ تو حق من از بین بردی؟ میگه خدا یا پروردگار تو رو خدا بقول تو رو خود قصه بیدم من رو نبیده بگیرم. من رو حضرت میگه بخوای ببخشم، میخوام عفو کنم. چشم، من حق و نادونی میگیرم، بفرمایی تو اینم ببخش، این آقا رو ببخش که حقی گردد، منم حق برام بخش. میگه خدای او رو بخشیدم، میگه حالا من تو رو بخشیدم. خب این از آقایی خداست، میگه کرم خداست. نگاه کنید خدا دوست داره که ما همدیگر حلال کنیم. اینجور نباشه که بگیم ما ابدا چون فلانی در باره من این کاری کرد، من هیچ وقت دیگه حلالش نمیکنم. چرتیه ما بتونیم ولش کن ولم یعفو نباشه. نگاه کنیم میگه منافق اینه، ولم یعفو نمیکنه، هیچ، همش میخواد انتقام بگیره. این علامات نفاقه. چهارم، و ان و ان یسیء الی من احسن الی و ان یسیء الی من احسن الی. آدم منافق و این کسانی هم که بهش خدمت هم کردن، لطفش کردن، به اینا هم بدی میکنه. لا اله الا و ان یسیء با سه نقطه نیست و سینه اصا یسیء، یعنی نسبت به افرادی که من احسن الی هم اصاعه داره، بدی داره. و ان یسیء الی من احسن الی، به کسانی هم که بو احسان میکنن، لطف دارن، باش محبت دارن، به اینها هم بدی میکنه. این علامت نفاقه. اصمن الله و ایاکم من النفاق. خدا به حق محمد و آل محمد همه ما را از شر نفاق نگهداری بفرمایید. خب چند جمله درس هم بدن خدمتون و زحمتون کم. از شاید بحثی ما که در رابطه با مسئله سجده داشتیم، ماشاءالله حالاتی را مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه مراحلی را از سجده بیان کردن که گفتن دیگر از آقایون نداشتن. واقعا مرحوم صاحب جواهر اینجا خیلی را آورده که اینم از تبعیت استادش مرحوم هاشمی جعفر کاشف القطار، اونم خیلی مفصل مطالب رو همه بیان داره، منتها مختصری، مفصل از نظر فروع. مسئله که الان ایشون صاحب جواهر بعدش آورده اینی که حالا اگر آقایی که بنا شد که ایمان بیاره، یعنی مراحل سجدهش هیچ کدومش قدرت نداره، نه به جبهه، نه به ذقن، نه به انحناء ممکن، هیچ کدوم رو نمیتونه بیاره. حالا که نتونست بیاره چه بکنه؟ گفتیم، گفتیم باید به ایما بیاره. ایما به چی؟ ایما به رأس یا ایما به العین که اینو سابقا گفته بودیم، یا به العینین چشمش میبنده، یا به رأس که بیشتر روایات راجع به رأس داره. و حضرت میگه اگر نتونست سر رو بکنن، بعد چشماشو بلقم زهنه. خب حالا اگر کسی هست که نه سر رو میتونه این کار بکنه، نه سرشو میتونه ایما بکنه با سر، و نمیتونه با چشماش ایما رو بیاره، هیچ کدوم نمیتونه بیاره، متعذر. ثم لو تعذر الایما بالرأس والعینین، هر دوش متعذر، نه سرشو میتونه تکان بده، نه چشمشو میتونه. حالا بفرمایید آیا عضو دیگری میتونه جای اینها بدل بشه؟ مثلا با دستش اشاره کنید، سجده و رکوع رو با اندستاش برسونید. وقتی میخواد رکوع بره یه خود دست اونجوری میکنید، وقتی میخواد سجده بره دست بیشتر ببره پایین، علامت این که سجده. آیا این لازمه؟ با عضو دیگری از اعضای بدن لازم هست به فهمانه که من سجده رو داره میارم یا لازم نیست؟ لو تعذر الایما به رأس و العینین ففی قیام غیره ما من الاعضا، آیا غیر این دوتا از اعضای دیگه مثل دست و اینها آیا بدل میتونه باشه قیام پیدا کنه؟ وجهون احتمالی هست که بگیم درش بیاد بدل باشه. چرا؟ برای که نشان بده سجده رو با بنده که همجه آرام باشم، نه چشم نه ابرو نه هیچ، همجه که هستم. خب من چی میفهمم که من دارم نماز میخونم؟ چی میدونم من سجده دارم میارم؟ خب حالا که اینجوریه پس اقل نه عضو دیگری جاش میشینه به حاجبه این بفهمونه، اگه میتونه ابروهاشو برای بالا بیارم بازم این نداره حاجبه این بذاره، نتونه دستاشو بذاره و دست اشاره کنه، نداره اظهار کنه سجده اش را. این مرحوم استاد جناب آشور جعفر کاشورادا در کشورادا جذب دون پیدا کرده، گفته واجبه به غمز لعنی نشد بل حاجبه، حاجبه این را بالا پایین ببره، بل یده به دستش این کار بکنه. ولیکن ظاهر اصحاب علمای ما فقهای ما اینا نگفتن، ظاهر اصحاب خلاف میشه نگفتن. الان کتاب ها رو نگاه کنید، شما تو کتاب های مراجع تبلیغ خودتون الان به منزل نگاه کنید، کتاباتون و رسالهاتون رو چه اسم نبردن. حالا اگر واقعا سر و چش نمیتونه اعضای دیگر رو بذاره، خب چرا نگفتن؟ برای چی؟ علت شاید از این باب باشه، خب دلیلی وارد نشده، حضرات ائمه علیهم السلام که نفرمودن، خب جاش این بود که امام میفرمود. مگر این امروز فقط زمان ما الان ما محتاج هستیم؟ خب زمان خود ائمه هم بوده دیگه، این مریضی ها بوده، این کسالت ها بوده، این نقاهت ها بوده، خب امامی چی نگفته؟ حالا اگر خب چشم بزشون نمیتونی یا با سرم نمیتونی چکار کن؟ دستتو بذار، ابروهاتو بذار، میتونه نداری. خب وقتی نداشته باشیم ما شک میکنیم که آیا واجب بدلیت براش بذاریم یا نه. و وقتی شک میکنید اصل براعت جاری میشه دیگه، رفع مالای علم قبح اقاب بلا بیان، و من که چیزی نیمده بر من به چه دستور باشم بگم این کار بکنم؟ اینه که اصحاب ما اکثرا قائل و اهل منکر شدن، گفتن قیام غیر به نظر بعید میکن واجب باشه، والا بذاری باز اشکال نداره ولی که واجب نیست. آخه معذرت میخوام تو بدلیت ها از این ورش هم درد سر دارد ها، این هم میشه بگم آخه یک جایی که آدم درد سر داره اون برش، اون طرفش میگرده یا اضافه شد و خطر داره. اینجا یه بدلیت بگیریم و بدلیت جای سجده میشه دیگه، به جای سجده اگه ما دو دفعه کار کرد سه دفعه کرد با من زیادی سجده میشه، این مصیبت هم هست دیگه. اینجوری که نیست خیال کنید راحت آدم میشه، اگه شما قرار بذاری مثلا ابروات رو به جای این کار بذاریم اگه حالا اگه ابرو رو من بیشتر از مقدار لازم به جایی که دو بار ابرو رو تکرار بدم چهار بار دادم در هر دفعه، یعنی هر دفعه دو بار دادم در یه رکعت ها نمازت باطل میشه چون سجده زیادی شد. میخوام از من خدمتتون که فقط تنها بدلیت نیست که بیان بینیم، بدلیت اگر بینیم بدل باید بیاری، نتیجه اینه که در تمام زیادی جمعیم در سر داره صحبت بیاد بشه مشکل میشه برای آدم. اینه که میفهمن نه ظاهر الاصحاب نگفتن چون دلیلش هم میشه اصل براحت جاری میکنی، پس برابری ما دلیلی نداریم بر بدلیت و قیام الغیر. این هم که بس هیچ ایما چون متعلقش بیان کرده دیگه، نه در این یومی به رأسه اونه
که ایما به رأسه داشت، اما بعد از باید مطلق ایما رو داشت.
خب ایما هم که باشه با دست که ایما نمیشه، اشکال سر این دیگه، خب صدق ایما نمی کنه، ایما رو به وسیله ابروها و چشم بیرا باشه بله، ولی که با دست نمیگن ایما، ایمای خود مشکله. ولی عرض کردم آل پلال میخوان بگن دلیل اونجوری نداریم که بدلیت رو برسونیم، یعنی بگه اگر این نبود اینو حتما بیارید، چون نداریم بگه مرکز هست براعت قرار میدن بگید آیه بگید. فرمود صاحب جوای هم همینه، نظرش فرموده که نه ما دلیل ولی نداریم، اصحاب ما هم همچنان نگفتن و ایشون هم که نمیخواد قبول کنه، چون دیگه بعدش هم که نقل قول هیچی بیان نکرده که بیاریم نیاریم، هیچی نگفته اصلا. حالا یا توقف داشته تا نمیخواسته چیزی بگه، یا اینکه لازمش هم که لازم نیست بگی. الان کلا صاحب جوای هیچی نگفته، باید یه بسکتون انجو داشته. خب ارشاد که اینم یکی، حالا دیگه نظر خود شما هاست، حالا اگه بدل میخوای درش درست کنی همین که گفتیم ارشاد. حالا اگر همه رو نمیدونه چکار کنی؟ یالا لو تعذر الجمی، نه ایما میتونه بکنه، نه با چش، نه با سر، نه با دست، با اعضای دیگه هم هیچ کار نمیتونه بکنه اصلا بیچاره. حالا بفرمایید که سجده رو چکار کنی؟ باید نماز بیاری. اگر میگه همه اینا عاجز شد میریم سراغ افطار. افطار میفرماید ثم لو تعذر الجمیع اکتفا بالافطار، با افطار با خیم و تیره تیر معلق دار، یعنی خطور بده تو دلش. افطار یعنی خطور دادن تو دلش، خطور بده که اینجا الان سجده است، وقت ذکر رو بگه، بگه سبحان ربی الاعلی و بحمده، افطار تو دلش بگه، اکتفا کند بالاختار و جریان الاقوال علا لسانه این همچن، اگر میتونه اقوال رو به زبان جاری کنه، اینه بگه سبحان ربی الاعلی و به همده به زبان بگه. اینم نمیتونه، به زبانش هم نمیتونه چی بگه، هیچ ابدا. اگر نمیتونه یس و تو هوه ایزن دیگه، پس زبان هم هیچی نمیتونه، فقط همون تو دله. الان سجده است، دلت میاد کن برو سجده اول، سجده دوم، فقط افطار. خب اینجا یه فیک تفاول افطاره، فقط به نیت صلات و یکی به نیت نماز افطار بده خودش را. خب چرا؟ برای چی افطار بده؟ میگن برای خاطر اینکه نماز چیزی نیست که بخواد ثابت بشه، روایت داره و ان الصلاة لا تترك بهار یا لا تسقط بهار، نماز هیچ وقت ساقط نمیشه، اینجور نیست که نماز بگیم ساقط میشه. پس حالا که بنا ساقط نشه پس چکار کنم؟ هر چقدر میسوره بیار دیگه، میسورش همون افطاره، چون ما معمولا همیشه نماز را تو افطار میدیم و عمل به جا میاریم. حالا عمل نمیتونم به جا بیارم، پس افطارش رو بیار، پس اکتفا کنه به میسور، میسورش همون افطاره. ولی که مرحوم فاضل هندی رحمت الله علیه در کشف اللسان ایشون فرموده که نماز اصلا ساقطه، اگر به اینجا رسید دیگه نماز بل کنه دیگه. ایشون فرمودن نماز دیگه نمیخواد بیاری. آیا این همینطوره؟ ایشون میگه نماز ساقطه، نماز نیاره، گرچه افطار احرته. فاضل هندی میگه نماز ساقطه ولی که افطار کنه احرته. سرکرامی این حرف ضعیفه، این حرف نمیشه قبول کرد، روایات داریم نماز نباید راها بشون. چیشی ایشون فرموده که نماز ساقطه؟ نماز ساقط چی؟ بل افطار. بنده اضافه میکنم به فرمایش صاحب جواهر که اینجا باید افطار باشه، میشه از اخباری که در باب صلات غرقا داریم استفاده کنیم. در صلات غرقا کسی که میگن تو آب داره غرق میشه دیگه نمیتونی هیچ کار بکنی، حالا فهمیده در حال غرق شدنه، میگن نماز رو با افطار میاره دیگه، چه دیگه نمیتونی بکنی، تو در حال غرقه، فقط نیت اما نیت صلات که بکنه کافیه. بیاییم اون افطاریت را که در اینجا در صلات غرقا میگن، این معلوم میشه از صلات و لا تترک و به حال است، معلوم چون نماز از بین نمیره میگه افطار بیار، اینم معید میشه. صلات و غرقا معید این است که ما باید اینجا با افطار بیاریم. روشن شدید انشاءالله؟ اینم معید این نکته است که افطار در اینجا هست. خب حالا یه نکته، یه آخرین بحثی که تمامش کنیم و اون اینه، حالا این مراحلی که عمل گفتیم تا به اختیار، حالا اگر آمد اون آقایی که میخواست سجده بکنه نمیتونست بکنه بود، اون مراحل داشت، درد داشت یا زخم بود نمیده، ولی خوشبختانه در موقعی که رفت سجده بره همچین سجده متعارف نیورد، سجده استراری را بود، سجده استراری، حالا همون که فرمود مماسم نباشی، همچین یا گذاشتی گونهشی گذاشتی یا جایی گذاشتی که قرار بود این رو استرار بذاره، زغنشو بود، همچین که گذار، همچین گفت سبحان ربی الاعلا و به همده درد خوب شد، درد خوب شد. الان میتونه پیشانیش بذاره، واجبه بذاره یا نه؟ اگه این درد از بین رفت مانع برطرف شد، ولی در حال سجده اما ذکر سجده رو گفتن، آیا دوباره باید دوباره ذکر رو بگه به سجده معمولی بذاره سرشو یا همون بسی؟ این هم یه مسئله ولی نیست. ولو زال العلم یا زال المانع، اگر اون درد از بین رفت، مانع از بین رفت، آیا چه کنم؟ میگن قبل از ذکر یا بعد از ذکر؟ اگر بعد از ذکر، یعنی ذکرشو خونده بعدم درد رفته، همون کفایت میکنه. مرحوم شهید ثانی در مصالح فرموده ولو زال العلم بعد اکمال ذکر، اگر بعد از اکمال افضل، همون بس نمیخواد دیگه دوباره بیاری. و قبله یستدرک، و قبله یستدرک، اما اگه قبل از اینکه ذکر رو بگه، هنوز سبحان ربی الاعلی رو نگفتم و حالا خوب شدم، اینجا دیگه چی؟ یستدرک، نخیر آقا پیشانی تو بذار بعد دوباره ذکر بگه، یعنی دوباره ذکر که ذکر نگفته ذکر نگفت. مرحوم شهید در مسالک فرموده کجا خوب شده؟ بعد از ذکر نمیخواد دیگه بیاری، قبل از ذکر باید. صاحب جوان میگه این حرف ایشون خلاف مقتضای اجزایی، قاعده اجزا خودتون هست که در کفایه خواندید، در کفایه اگه یاد باشید یک بحثی دار آخون دیگه، باب الاجزا، باب الاجزای کفایه چی بودش؟ یکی امر ظاهری بود اگه یادتون باشه، یکی هم امر استراری، خاطرتون هست که دو تا بحث داشت، اجزای در امر ظاهری، اجزای در امر استراری. اجزای هم چه؟ یعنی آدم در حال اصرار یه عملی رو آورد کافی باشه دیگه، دیگه دوباره تکرار نکنم، اجزا براش میده. صاحب جواب میگه مقتضای قاعده اجزا اینی که همون که آورده درسته دیگه، دیگه فرق نمیکنه چه ذکر گفته باشه چه نگفته باشه، مخصوصا در بعضی از افراد عذر، اونجا که بیشتر اجزا که باید میکنه بعضی از افراد عذر، مثل اونجایی که یقین داشته باشم که علم و درد برطرف نمیشه، با علم به عدم زوال رفتم و برنامه رو اجرا کردم، خوشبختانه زائل شد. اینجا رو بیشتر علما قائلن، مثل در باب تیمم یقین دارم تا آخر وقت حتما آب گیرم نمیاد یا حتما عذرم برطرف میشه، خب پاشم نماز اول وقت خوندم با علم این که برطرف میشه، حالا که خواندم نزدیک رو عذر برطرف شد. خب یه در علم به زوال، در عدم زوال بدانم که زائل نمیشه، آقایی میخوام میگن کفایت میکنه. صاحب جوان که در بعد از افراد و عذر که همه گفتن کافیه بیشتر، این ها فرمودی بنابراین عالی اجزایی همه فرزا نمیکن، لازم این بود که نمیخواد دوباره بیاری، ولی که ایشون میگه فتحمد. چرا؟ همین بحثی که ما هم قبلا گفتیم، آیا عوامر اجزا، عوامر ظاهری، عوامر استراری دائمیان یا مادامیان؟ دائمیان یا مادامیان؟ این بحث ما در اصول گفتیم عوامر اصرار، عوامر ظواهر، اینا دائمی باشه بعد، یعنی به جای امر واقعیه که انهو امر اصراری کل امر واقعی، اگه امر واقعی باشه راست دیگه، ولی این اول رو کلامه، امر اصرار اسمش روشه، لل اصراری لیل اضطراب این حکم گفتم. خب حالا اگر محل باقیه، هنوز از محلم نگذشتم، میتونم تدارک بکنم و اضطرار از بین رفت، بازم نیارم، این دلیل میخواد عند زوال العذر و محل باقیست. اگه محل بگذره تمام شد، بعد از گذشت محل راست میگه، اما در محل هستم، میتونم عمل به جا بیارم. استرار رفت شد، یکی دلیل میخواد، این دلیل میخواد. اجزاء بعد از زوال یحتاج الى دلیل. اون امر استراری باشه مادامیه است، نه دائمیه. اگر کسی نبیه شاد فتعمل صاحب جوارم فتعمل بودشته بر هم جد که درست قاعده اجزا، قاعده اجزا تا زمان چیه محل باقی نباشه. اگه محل باقی نبود راست بود، اما با بقای محل اجزا معنا نداره. پس باید دوباره عاده بکنه، یعنی دوباره ذکر رو بیاره. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.